بسم الله الرحمن الرحيم. در بعضی از کتاب‌های قدیمی منطق بحثی به نام قاطیغوریاس مطرح کردند که ترجمه عربیش مقولات میشه. یعنی بعد از اینکه کلیات را به پنج قسم جنس و فصل و نوع و عرض خاص و عام تقسیم کردند، یه بحث دیگری درباره عالی ترین جنس ها که فوق اونها دیگه جنسی نیست منعقد کردند و اسم اونها را گذاشتن مقولات. منظور از مقوله مفهومی است که حمل می شود بر اشیاء به طور حمل ذاتی و چیزی بر آنها به طور حمل ذاتی حمل نمی شود. مقول یعنی محمول. ما یقال فی جواب ماهو یعنی ما یحمل علی الشیء فی جواب ماهو. پس مقولات یعنی اون محمولات ذاتی که بر اشیا هم میشن و محمول ذاتی نخواهند داشت، چون جنسی بالاتر از اونها نیست که بر اونها هم بشه. حمل فصول هم بر اجناس حمل عرضی است، همتی نیست. پس هیچ چیز بر اونها به طور ذاتی حمله میشه. معروف است که مبتکر این بحث ارسطو هست و ایشون مقولات را به 10 قسم تقسیم کرده: یک قسم جوهر و 9 قسم عرض، که عبارت است از کمیت، کیفیت، متا، اینه، ان ینفعل، ان یفعل، وضع، اضافه و جده. ولی شیخ اشراق فرموده که مبتکر این بحث یکی از فیثاغورسیان به نام ارخوتس هست و این مقولات 10 گانه از اوست، و اضافه کرده که برهانی بر این حصر که مقولات 10 تاست اقامه نشده و صرفاً به استقراء اکتفا شده. به هر حال درباره اینها بحث‌های زیادی هست. اولاً اینکه بحث از مقولات یه بحثی است منطقی یا بحثی است فلسفی، چون در کتاب‌های فلسفی هم بحثی تحت عنوان جواهر و اعراض مطرح کردند و همون مباحثی که در مقولات و قاطیغوریاس مطرح شده عیناً در جواهر و اعراض آوردند. این است که جای این سوال هست که آیا این بحث اصالتاً یک بحثی است فلسفی و استطراداً در منطق ازش بحث شده، مثل انواع تقابل هم که در کتاب منطق ازش بحث میشه و اصالتاً بحثی است فلسفی، یا اینکه نه این بحثی است منطقی و در فلسفه استطراداً ذکر میشه با اون معیاری که در اقسام معقولات به دست آمد، که اون معقولاتی که هم عروضشون در ذهن است و هم اتصافشون اونها معقولات منطقی هستند و جای بحث در اونها در منطقه و ما ادای مفاهیم بحثشون در فلسفه و علوم. با توجه به این معیار روشن میشه که بحث از مقولات بحث منطقی نیست، برای اینکه این مفاهیم حمله بر یک دست مفاهیم ذهنی دیگه نمیشه، جوهر حمل میشه بر شیء خارجی، یعنی اتصافش در خارجه. عرض همینطور و مفاهیم منطقی مفاهیمی بودند که هم عروضشون در ذهنه و هم اتصافشون. بنابراین بحث از مقولات بحثی است فلسفی و در منطق استطرادن ذکر شده. این یه نکته. نکته دیگه این است که مقسم این مقولات چیه و آیا این تقسیم یک تقسیم حاصری است که چیزی خارج از این مقولات وجود نداره یا اینکه تقسیم حاصر نیست. معمولا ماهیت را تقسیم می کند به این اقسام دهگانه، بنابراین واجب خود به خود از این مقولات خارجی و تصریح هم می کند فلاسفه به این که واجب الوجود تبارک و تعالی نه جوهر است و نه عرض و از مقسم جوهر و عرض خارجی، برای این که ماهیت نداره. ولی جای این سوال هست که آیا همه ماهیات مندرج در این مقولات هستند یا ماهیتی داریم که خارج از این مقولات باشه؟ این را هم شیخ و هم صدرالمتعلین تصریح کردند به این که گو این که مقسم مقولات ماهیت هست ولی شامل همه ماهیات نمیشه. علاوه بر این که این مقولات شامل مفاهیم فلسفی یعنی معقولات ثانیه فلسفی مثل علت و معلول و امثال اینها نمیشه، شامل بعضی از ماهیات هم نمیشه. مثلا معتقدند که فصل یک ماهیت بسیطی است و خود فصل را دیگه نمیشه تحلیل کرد به جنس و فصل، چون خود فصل قابل تحلیل به جنس و فصل نیست، جنسی دیگه برای فصل نمیشه در نظر گرفت و این مقولات اجناس هستند نسبت به ماهیات، یعنی چیزی تحت اینها واقع میشه که جنس داشته باشه. پس ماهیات فصلی با اینکه ماهیتن ولی چون قابل تحلیل به جنس و فصل نیستن، اونها تحت این عناوین مقولات دهگانه واقع نمیشه. همینطور مفاهیمی از قبیل نقطه یا وحدت که اینها مفاهیم بسیطی هستند قابل تحلیل به جنس و فصل نیستند، اینها هم از حوزه مقولات خارجند. بنابراین مقسم مقولات ماهیات مرکبه خواهد بود، یعنی ماهیاتی که دارای جنس و فصل هستند، حالا خواه ترکیب خارجی هم داشته باشند، یعنی در عالم خارج هم مرکب از ماده و صورت باشند، یا نه در خارج بسیط باشند ولی عقل برای اونها جنس و فصلی تصور کنه، مثل اعراض. اعراض وجودشون در خارج بسیط، مرکب از ماده و صورت نیستند ولی عقل برای اونها جنس و فصلی تصور میکنه. این گونه ماهیات هم مشمول مقولات هستند. پس هر ماهیتی که از نظر عقلی قابل تحلیل به جنس و فصل باشه مندرج تحت یکی از این مقولات دهگانه خواهد بود و این مقولات به عنوان جنس عالی برای اون ماهیت شناخته خواهد شد. بحث دیگری درباره اینه که تعداد مقولات چند تاست. همونطور که عرض کردم معروف از ارسطو یا اون کس دیگری که مبتکر این مقولات بوده این است که مقولات 10 تاست، یکی جوهر و 9 تا مقوله عرضی. ولی در بین فلاسفه اختلافاتی درباره تعداد مقولات واقع شده، از جمله بعضی گفتند که مقولات 4 تاست، یکی جوهر و یکی کمیت و یکی کیفیت و یکی نسبت، و گفتن اون مقوله نسبی که اضافه و وضع و جده باشه با متا و عینه و ان یفعل و ان ینفعل، این 7 مقوله گفتن از اقسام نسبته، خودشون جنس عالی دارن. این قول از عمر ابن سهلان ساوجی صاحب بصائر نقل شد. شیخ اشراق معتقد است که مقولات 5 تاست. این 4 تایی را که ابن سهلان گفته به اضافه حرکت، میگه حرکت هم یک مقوله است از قبیل جنس عالی. ولی درباره این گفتگوهای زیادی شده. خود شیخ اشراق در کتاب مطارحاتش اونجا میگه که کافی است که ما ماهیت را تقسیم کنیم به 2 قسم، یکی جوهر یکی هم هیئت، که منظورش همونی است که دیگران عرض میگن. بنابراین میتونیم بگیم با 2 تا مقوله داریم، یکی مقوله جوهر یکی هم مقوله هیئت به تعبیر ایشون. دیگران میگن مفهوم عرض که هم میشه بر 9 قسم عرضی این حمل ذاتی نیست، یعنی جنس نیست برای این 9 قسم، برای کم و کیف و اون 7 مقوله دیگه، بلکه یک حمل عرضی است، مثل این که به همه اینها ماهیت را هم میکنیم. ماهیت دیگه جنس نیست برای این 10 مقوله. عرض هم نسبت به اون 9 مقوله همینطوره. یحمل علی المقولات العرضیه حملا عرضیا، در صورتی که مقولات باید حمل بشن بر اشیا حملا ذاتی یا. پس مفهوم عرض را مقوله نمیدونن، ولی شیخ اشراق میگه که میتونیم ما بگیم ماهیت 2 قسمه، یکی جوهر یکی هم هیئت که همون عرض باشه. این معنا از کلام میرداماد رضوان الله علیه هم ظاهر میشه. ایشون هم تمایل داره به این که بگیم مقولات 2 تاست، یکی جوهر یکی هم عرض. پس یه بحث در اینه که آیا مقسم قسیم جوهر را باید عرض قرار داد یا انواع عرضی، اونایی را که به نظر شیخ اشراق و میر داماد از انواع عرضی هستند، خودشون جنس عالی نیستند. و به تعبیر دیگه آیا 9 مقوله عرضی اینها جنس عالی هستند یا نه یک جنسی فوق اینها هست به نام عرض. این هم یکی از بحث هایی است که در بین فلاسفه واقع شد. همینطور بحث شده درباره این که آیا واقعا این 10 مقوله همه از جنس هستند، یعنی جنس حقیقی هستند برای ماهیات، یا بعضی از اینها جنس نیستند بلکه یه مفهوم عامی هستند که بر تعدادی از ماهیات صدق می کنند و شاید بعضیشون از قبیل معقولات ثانیه فلسفی باشند. توجه دارید که اگر چیزی از قبیل اجناس شد، یعنی داخل در ماهیت است، طبعا میشه از چه قسمی از معقولات؟ میشه از معقولات اولای فلسفی، چون مفاهیم ماهوی همه از قبیل معقولات اولا هستند. جنس هم که جزء ماهیت هست و مفهومش از سنخ مفاهیم ماهوی است، میشه از قبیل معقولات اولا. اون وقت در این باره باید بحث بشه که آیا واقعاً هر 10 مقوله از قبیل مفاهیم ماهوی هستند یا نه ممکنه بعضی از اینها از قبیل مفاهیم ماهوی نباشند، از قبیل معقولات ثانیه فلسفی هستند که از سنخ ماهیات نیست، یعنی عروزش در ذهن است برخلاف ماهیات که عروزش هم در خارج. ابن سینا درباره جده تشکیک کرده، میگه من نمیتونم اثبات کنم که جده یکی از مقولاته. جده یعنی اون هیئتی که از ملاحظه اشتمال یک شیء بر شیء دیگه برای اون شیء حاصل میشه، مثل لباسی که انسان میپوشه، این هیئت اشتمال لباس بر تن، این را اسمش میذارن جده. خود ابن سینا میگه که ممکن است جده از قبیل مقولات نباشه، جنسی نباشه، یعنی مفهوم ماهوی نیست، یک مفهوم اعتباری ممکنه باشه. و خود ایشون میگه من نمیتونم اثبات کنم که از مقوله است، نفهمیدم من مقوله بودن جده را. و به طور کلی در کتاب طبیعیات شفا میگه که ما خیلی سختگیری نمی کنیم درباره این که این مقولات همه جنس حقیقی هستند و حملشون بر اون ماهیاتی که مندرج تحت این هاست حمل ذاتی است. نحن لا نتشدد و کل تشدد، تعبیرش اینه، در این که اینها جنس حقیقی باشند و عددشون هم 10 باشه. میگه برهانی برای این مطلب نداریم، استقرا هست و اینم تازه معلوم نیست که همه اینها جنس حقیقی باشه. کلام دیگری هم ابوالبرکات بغدادی از ارسطو نقل کرده که اون هم مشعر بر این است که خود ارسطو هم اینها را جنس حقیقی نمیدونسته. و اون اینه که میگه ارسطو، از ارسطو نقل شده در قاطیقوریاس منطق که مقولات 10 که منقسم می شوند به مقولات وجودی مانند جوهر و کمیت و کیفیت و مقولات ذهنی مثل بعضی از مقولات نسبی را مثال می زنه. میگه اینا مقولات ذهنی هستند. شاید بشه از این کلام استفاده کرد که این مقولات ذهنی که میگه یعنی عروزشون در ذهن است. وقتی چیزی عروزش در ذهن شد میشه از معقولات ثانیه فلسفی و دیگه جز ماهیات نمیشه. بنابراین به نظر ارسطو بر حسب این نقلی که ابوالبرکات کرده، او خواسته عام‌ترین مفاهیمی که بر ماهیات هم میشن اینها را دستبندی کنه، خواه ماهیت حقیقی باشند و از سنخ معقولات اولا باشند و خواه یک مفاهیم عام ذهنی باشند، یعنی از معقولات ثانیه فلسفی باشند. بله، حالا واقعا ارسطو چی گفته؟ گفت بعضی شکسته خوانند، بعضی نشسته خوانند، چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما را. چون ما از کلام خود ایشون که چیزی نشنیدیم، کتابای خود ایشون هم را بلد نیستیم بخونیم، زبان یونانی بلد نیستیم. اینه که درباره خود ارسطو نمیتونیم چیزی نسبت بدیم، همین نقلیاتی است که نقل شده. و این که ارسطو هم چی گفته یا نگفته برای ما خیلی مهم نیست. ولی همینطور که عرض کردم، بزرگانی مثل ابن سینا اعتراف کردند به این که برهانی بر تعداد مقولات نداریم و حتی بعضی از مقولات را درش تشکیک کردند در مقوله بودنش یا ظاهر کلامشون انکار مقوله بودن اوناست. بنابراین ما یک منزلی در زمینه مقولات نداریم که مقولات حتما 10 تا هست و نه یکی کمتر نه یکی بیشتر و یک برهان قاطعی داره این مطلب، چنین چیزهایی نیست. خود اساتین فن برای این مطلب تصریح کرد. نکته دیگه این است که همه این بحث ها در صورتی است که ما اجناس به خصوص اجناس عالیه را واقعاً جزء ماهیت بدانیم، یعنی معتقد باشیم که مفاهیم ماهوی به ما این که ماهیت هستند قابل تحلیل به 2 ماهیت هستند، یکی ماهیت جنسی و یکی ماهیت فصلی، که مفهوم جنس و فصل حقیقتا مندرج است در مفهوم نوع و درکی که ما داریم نسبت به جنس یه چیزی خارج از خود ماهیت نیست، یعنی یک اعتبار عقلی، ملاحظه عقلی در کار نیست. از خود مفهوم ماهیت ما جنسش را در میاریم با تحلیل. انسان را وقتی تحلیل کنیم توش حیوان و ناطق در میاد و این مسئله خودش یه مسئله ریشه‌داری است و قابل بحث که باید در منطق پیگیری کرد اساسشو. و البته بسیاری از بحث‌های فلسفی هم بر این مطلب مبتنی است، از جمله اینکه رابطه جنس و فصل با ماده و صورت چیه، که می‌دونید معروف است که فرق بین جنس و ماده به اعتبار است، ماده به اعتبار به شرط لاست. همون مفهوم را اگر لا به شرط عقص بکنیم میشه جنس. و نظیر این مطلب را درباره فصل گفتن. خلاصه یک بحث هایی است متشابک از منطق و فلسفه درباره جنس و فصل، که آیا اینها حقیقتا، یعنی مبنای معروف اینه که از ارسطو گرفته شده که جنس و فصل از تحلیل مفهوم نوع در میاد. ولی این مسئله قابل تأمل و دقت هست که آیا واقعا اجناس از تحلیل مفاهیم نوع به دست میان یا جور دیگری است. و به فرض اینکه اجناس را بگیم جزء ماهیت هستند و از تحلیل ماهیت به دست میان، آیا مفهومی مثل جوهر یا عرض یا کمیت یا کیفیت، اینها هم واقعا از تحلیل خود ماهیت به دست میان؟ یعنی خود مقولات، این مقولات دهگانه‌ای که به نام اجناس عالیه نامیده شده، واقعا اینها هم از تحلیل ماهیت به دست میان یا اینکه نه، اینها احتمالا ممکنه از مقولات ثانیه فلسفی باشن؟ و یک عنوان جامعی است که عقل بین چند تا ماهیت انتزاع میکنه با ملاحظاتی، نه اینکه مفهومی باشه ماهوی به طوری که از تجرید جزئیات به دست بیاد. چون ماهیت گفتیم از تجرید ادراکات جزئی به معنایی که گفته شد در جای خودش مفهومی به دست میاد که اسمش ماهیت و یک مفهومی است کلی. به هر حال این هم خودش جای بحثه که آیا جوهر یا کم یا کیف اینها واقعا جنس هستند دارای ماهیات یا نیستند. به فرض این که ثابت بشه که همه اجناس از تحلیل ماهیات به دست میان و به فرض این که ثابت بشه که این اجناس عالیه هم از تحلیل اجناس متوسط به دست اومدن یا از تحلیل انواع، تازه این سبک بحث متناسب با اصالت الماهیه است. یعنی ما محور بحث را ماهیت قرار بدیم و بحث بکنیم در این که اجناس ماهیت ها چی هستند و به کجا منتهی میشن، این متناسب با مذاق کسی است که برای ماهیت اصالت قائل. اما بر اساس اصالت الوجود بهتر این است که بحث را به صورت دیگری مطرح کنیم که هم از این کشمکش ها و لغزشگاه ها به دور باشیم و هم این که با مبنای اصالت الوجود سازگارتر باشیم. و اون این است که میگیم موجود قابل تقسیم است به دو قسم. موجود هم که میگیم روی اصالت الوجود یعنی وجود دیگه. میگیم وجود در خارج دو نوع ممکنه تحقق پیدا کنه، یکی وجودی که احتیاج دارد به یک موجود دیگری که در او تحقق پیدا کنه، ولی خود اون شیء دوم به این یکی نیازی نداره، و یکی هم موجودی که احتیاج ندارد به شیء ثانی که در او حلول کند و در اون تحقق پیدا کنه. ممکن است از این تقسیم ابتدا اینجور به ذهن بیاد که این تقسیمی عبارت دیگری است از تقسیم وجود به علت و معلول، چون وقتی میگیم احتیاج دارد این یعنی معلولیت و اون موجودی که احتیاج ندارد یعنی علت، ولی منظور این نیست. یعنی ما یه وقت است دو تا وجود را با هم مقایسه میکنیم از این جهت که یکی ناشی شده از او، اون یکی در پیدایش این مؤثر است، تحقق میبخشه به این یکی، ولی این یکی چنین نیازی را به اون نداره. اینجاست که مفهوم علت و معلول را به معنای حقیقیش که مساوی هست با فاعل و فعل انتزاع میکنیم. مثل مفهوم علت که از نفس میگیریم و مفهوم معلول که از اراده یا مثلا از صوری که ساخته ذهن هست. ولی یه وقت هست صرف نظر از جهت ناشی شدن و صدور و تأثیر و تأثر ملاحظه میکنیم دو موجود را. یعنی میتونیم حتی فرض کنیم که یکی از دیگری صادر نشده، نشأت نگرفته از اون، اون دیگری در پیدایش این مؤثر نیست، علتش چیز دیگری است. میشناسیم همون علتش چیه که منشأ پیدایش این شده، ولی در این حال نحوه وجودش طوری است که باید در شیء دیگری تحقق پیدا کنه و صفت باشه برای شیء دیگری. مثلا ما در خودمون احساس ترس میکنیم، ترس خودمون را با نفس خودمون مقایسه میکنیم، میدونیم هم که نفس ما علت پیدایش ترس نیست. اینجور نیست که من خودم ترس را در خودم ایجاد کنم. هیچ دلم هم نمیخواد بترسم، میخوامم بر ترسم غالب بشم، ولی گاهی یه شرایطی پیش میاد میترسم. پس این ترس معلول من نیست، من اینا ایجادش نکردم. من به نفس خودم آگاهم، میدونم من ترس را به وجود نیاوردم، ولی ترس در من موجود میشه. علتش هم چیه؟ فرض کنید تحقیق میکنم و علت پیدایش ترس را هم میشناسم که چی موجب این میشه که آدم میترسه. را تحقیق میکنم و در جای خودش یقین بهش پیدا میکنم که علت پیدایش ترس چیه. در این حال ترس را وقتی با نفس خودم مقایسه میکنم، میبینم یه چیزی است که بدون نفس تحقق پیدا نمیکنه. اگر نفس نبود ترس پدید نمیومد. هزاری علتش هم بود، اما این کنهو جز علت تام است. باید این زمینه برای پیدایش ترس به وجود بیاد تا ترس تحقق پیدا کنه. اگر نفسی که قابل ترسیدن باشد تحقق نداشته باشه، ترس در خارج تحقق پیدا نمی کنه. یک حالتی است برای نفس. این دوتا را وقتی با هم مقایسه می کنم، می بینم که ترسیدن با اینکه معلول نفس من نیست و نفس من در ایجاد ترس مؤثر نبوده، ولی وجود ترس بدون نفس نمیشه. این دوتا حالت رو که مقایسه میکنم، یکیش رو میگم جوهر، یعنی اون موجودی که به این یکی احتیاج ندارد صرف نظر از علتش، از این جهت خاص صرف نظر از فاعلی که ایجاد می کند. هر دو فاعلی دارند که اونها را ایجاد می کنه. نمی خواهم اینا را با فاعلشون مقایسه کنیم، بگیم فاعل در ایجاد اینها مؤثر است، ولی اینها در ایجاد فاعل مؤثر نیستند تا علت و معلول انتظار بشه. علت هایی هستند و معلول هایی دارند، اما این دوتا معلول جوری است که یکی از این معلول ها به معلول دیگر نیازمنده، به معلولی از علت دیگری، یا فرض کنید از همین علت هم باشی، حالا درونش بحثی ندونیم. پس رابطه جوهر و عرض، رابطه علیت و معلولیت و فاعلیت و فعل نیست، حالتی است که در یک شیء دیگری پدید میاد. حالا پدید میاد یا همیشه ممکن است باشه، اون یه حرف دیگری است، اما نحوش جوری است که باید حالت باشه برای شیء دیگری، صفت باشه برای شیء دیگری، خودش چیز مستقل نیست. این نحو استقلال، نه استقلالی که علت نسبت به معلول داره. این دوتا را که با هم مقایسه میکنیم، مفهوم جوهر و عرض را انتظار میکنیم. بنابراین تقسیم در باب وجود به این صورت مطرح میشه که وجود یا موجودی است که صرف نظر از علت خودش، علتی که ایجاد کننده او هست، احتیاج دارد به این که به چیزی که در او پدید بیاد و حلول بکنه در او و حالت واقع بشه برای او، یا نه چنین احتیاجی را نداره. اگر چنین احتیاج را داره عرض است و اگر چنین احتیاجی را نداره جوهر. پس تقسیم وجود به جوهر و عرض یکی از تقسیمات فلسفی است. انواع وجود را داریم مقایسه میکنیم. خب مقسم در اینجا مطلق وجوده. ما میتونیم مطلق وجود را از این دیدگاه تقسیم کنیم به دو قسم، ولی میتونیم ما مقسم را تنگتر و مقید در نظر بگیریم. یعنی بگیم وجود فقیر، وجودی که خودش معلول هست، این دو قسمه، یا جوهر است یا عرض. تا واجب الوجود از مقسم خارج بشه میتونیم هم به حسب نظر وسیع تر بگیم مطلق وجود. حالا یک نوع وجودی داشته باشیم از این خارج باشد، با برهان ضرر به این تقسیم نمیزنه. فی حد نفسه میگیم وجود، یا در تحققش صرف نظر از علت، احتیاج به یک موضوعی دارد که در او تحقق پیدا کند، اون را میگیم جوهر. اگه احتیاج ندارد جوهر، و اگه احتیاج دارد عرض. اگر مقسم را مطلق وجود قرار بدیم و جوهر را به معنی عام، یعنی مالا یحتاج و علل موضوع در نظر بگیریم، بر واجب هم صادق خواهد بود، اشکالی هم نداره. جوهر را به این معنا بگیریم، یعنی موجودی که محتاج به موضوع نیست، اهم از این که ماهیت داشته باشه یا نداشته باشه، اهم از این که فقیر باشه و احتیاج به علت داشته باشه یا نداشته باشه. اگر ما مقسم را مطلق وجود قرار بدیم و به این دو قسم تقسیم کنیم، مثلا یکی از مصادیق جوهر واجب خواهد بود. البته این خلاف اصطلاحی است که بین فلاسفه اسلامی شایعه، و اگر بخواهیم اصطلاح ما منطبق بشه بر اصطلاح فلاسفه خودمون، باید وجود فقیر را مقسم قرار بدیم تا واجب خارج بشه. هیچ اشکالی نداره، تابع نظر ماست، یعنی اصطلاحی است طبق یک نظری که به موجودات میکنیم، اعتباری که در موجودات میکنیم، وجودات رو به دو قسم تقسیم میکنیم. یه وقت نظر را وسیع تر میگیریم، شامل واجبم میشه. جوهر اگر به معنای موجود غیر محتاج به موضوع در نظر بگیریم، واجبم موجودیست غیر محتاج به موضوع. اگر بخوایم بر طبق اصطلاح فلاسفه خودمون معش بکنیم، باید بگیم موجود فقیر دو قسمه، یا محتاج به موضوع هست، غیر از احتیاجی که به علت فاعلی دارد، یا نه احتیاج به موضوع نداره، هیچ اشکالی هم نداره. و بعد نیست اشاره بکنم که در بین فلاسفه غربی این اصطلاح بر واجب الوجود اطلاق بشه شایعه، اونها جوهر را بر واجبم اطلاق می کنند. والامر فی الاصطلاح سهلون، باید توجه داشته باشیم که جوهر را اگر مقسمش و ماهیت قرار بدیم در باره واجب صادق نیست، یا بنابر اصالت الوجود مقسمش را وجود فقیر قرار بدیم در باره واجب صادق نیست، ولی اگر مقسمش را مطلق موجود قرار بدیم اشکالی نداره که بر واجبم صدق بکنه. و چون اصطلاح هست، تابع اصطلاح جعل شده هست، مگر یک کسی اشکال بکنه از باب توقیفی بودن اسماء الله، البته ما اینجا اسم نمیخوام برای واجب جعل بکنیم، اشاره ایست که مفهومی است که ما اطلاق میکنیم و قصد میکنیم از این مفهوم مصداقی را که او واجب الوجود است، مثل خود تعبیر واجب الوجود که یک تعبیری است که از به عنوان اسم بر واجب اطلاق نمیکنیم، به فرض اینکه اسماء الله توقیفی باشد و من شده باشه از اسم گذاری برای واجب غیر از اون چه در شهر وارد شده،
این اطلاق به عنوان وصف این خارج از تسمیه هست. به هر حال عنوانی میشه مثل واجب الوجود، اعم از واجب الوجود میشه، مثل عنوان علت. چطور به واجب میگیم علت؟ یعنی مؤثر، هستی بخش. اینم یه معنایی است، جوهرم یک عنوانی است که به واجب صحیح هست اطلاق کردنش اگر به این معنای عام گرفته بشه و مقسمش مطلق موجود باشه. به هر حال اصطلاح هست و دیگه خیلی احتیاج به بحث نداره. پس طبق این تقسیم ما دو قسم وجود خواهیم داشت، یکی جوهر یکی عرض. حالا آیا در باب ماهیات ثابت بشه مقولات دهگانه یا نشه؟ ما خیالمون از اینا راحته، یه تقسیمی برای وجود کردیم، تقسیمم حاصر است، حصرم عقلی است، بین دائره بین نفی و اثبات، یا موجود محتاج به موضوع هست یا نیست، دیگه شق سومی نمیشه فرض کرد. پس تقسیم حصر عقلی هست و این عناوینی هم که از اینجا به دست میاد از قبیل معقولات ثانیه فلسفی خواهد بود. به این تقسیم، بر حسب این تقسیم، جوهر و عرضی که به دست میاد، مفهومی که منطبق میشه بر جوهر و عرض، از قبیل معقولات ثانیه فلسفی است. یعنی احتیاج داره به اعتبار ذهن، احتیاج داره به این که ذهن از خودش مایه بگذاره، مقایسه بکنه بین دو شیء، دو نحو وجود را با هم مقایسه کنه تا این مفهوم را به دست بیاره. تا این مقایسه انجام نگیره، این اعتبار ذهنی، اعمال عرض کنم یک نوع کار ذهنی که در معقولات ثانیه فلسفی انجام میگیره، در اینجا اعمال نشه، این تقسیم حاصل نمیشه. پس بر اساس این تقسیم جوهر و عرض از معقولات ثانیه فلسفی خواهند بود و نه از قبیل ماهیات و اجناس ماهیات. به دنبال این بحث ما باید اقسام جوهر و عرض را باز بر اساس اصالت الوجود مطرح کنیم. این نکته را هم بد نیست بگم که شاید دیده باشید در خیلی از کتاب‌های فلسفی که تقسیمی برای وجود می‌کنند، ما وجوده به نفسه او به غیره. موجود میگن دو جوره، یا وجودش به نفسه است یا به غیره. بعد اونی که موجودش به غیره هست تقسیم می‌کنند به ما وجوده فی نفسه او فی غیره. وجود رابط را از قبیل وجود فل غیر میدونه، و اونی که وجودش فی نفسه باشه تقسیم میشه به ما وجوده لنفسه او لغیره. و اعراض را از قبیل موجوداتی میدونن که وجودش للغیر است. این سوال پیش میاد که آیا این تقسیم مساوی است با این تقسیمی که ما کردیم؟ در اینجا گفتیم یا موجود طوری است که وجودش نیازمند به موضوع است یا نیازمند به موضوع نیست. عبارتون اخرى میشه از این که وجودش للغیر است. عرض اون است که حالتی باشد برای شیء دیگری. این میشه ما وجوده لغیره. در مقابلش جوهر میشه ما وجوده لنفسه. آیا این دو تقسیم مساوی است؟ یعنی به جای عرض میتونیم بگیم ما وجوده لغیره و به جای جوهر بگیم ما وجوده لنفسه، یا نه این تقسیم با هم مساوی نیستن؟ اون چه در کتب قوم دیده میشه و اصطلاح برش واقع شده این است که وجود للغیر اعم است از وجود عرض، و وجود لنفسه مساوی نیست با وجود جوهر، بلکه میگن جوهر هم ممکن است وجودش للغیر باشد. مثل صورت که وجودش للماده هست و بدون ماده تحقق پیدا نمی کنه. صور منطبعه در ماده، صور جسمانی که در ماده منطبع هست، اینها میگن وجودشون للغیر است. عرض هم وجودش للغیر است. پس به نظر قوم این تقسیمی که ما کردیم با تقسیم وجود به ما لنفسه و ما لغیره مساوی نیست، بلکه ما لغیره اعم است از اینکه عرض باشد یا صور منطبع در ماده. ولی این جای تأمل دارد و حلش در اینجا نمیشه. الان ما باید بحث بکنیم در اینکه آیا واقعا وجود صور در اونچه به نام ماده نامیده میشه للغیر است، از سنخ وجود للغیر است یا نه، و اساسا ما چیزی به نام ماده اولا که از خودش هیچ فعلیت نداره داریم یا نداریم. خب پیداست که اینجا الان ما نمیتونیم ما مسئله را حل بکنیم. پس باید به طور تعلیق بگیم اگر ثابت شد وجود ماده و ثابت شد که صور جوهریه منطبع در ماده هستند و احتیاج به ماده دارند، اون نوع احتیاجی که وجودشون بشه لل ماده، نائت بشه برای ماده، اون وقت وجود لنفسه، وجود للغیر میشه دو قسم، یکیش عرض هست، یکی هم صور منطبع در ماده. ولی اگر اصلا ماده‌ای به اون طوری که قوم معرفی میکنن ثابت نشد و یا اینکه حلول جوهری در جوهر دیگه ثابت نشد و یا اینکه مثل شیخ اشراق صور جسمانی را از قبیل اعراض دانستیم، چون شیخ اشراق میگه اون چرا مشائین میگن جوهری هست به نام صورت، این جوهر نیست، عرضی است، حال در جسم. اگه هر یک از این مبانی عرض کنم که به هم خورد و ما قبول نکردیم، اون وقت لازمش این است که وجود للغیر مساوی بشه با عرض. یعنی فرق نمی کنه که بگیم الموجود اما جوهرون و اما عرض، یا بگیم الموجود اما لنفسه او لغیره. اینم مقایسه است بین این دوتا تقسیم. بله، بعد باید وارد بشیم در اقسام جوهر و روی اصالت الوجود که اینها چند قسم هستند و به حسب بداهت یا با برهان چند نوع ما میتونیم از اقسام جوهر یا عرض را اثبات بکنیم. و صلی الله علیه و سلم. الله اکبر. الله